ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 30 دی ماه 1394 به وقت ایران برابر با 20 ژانویه سال 2016 میلادی را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود منفی 9 درجه در اینجا و حدود 10 درجه بالای صفر هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 60 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بهروز کارونی.
سلام آقای فاطمی عزیز و همتا شنوندگان گرامی. عربستان سعودی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ایران را به آنچه فتنه انگیزی در منطقه نامید متهم کرد و گفت که هدف تهران ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی بوده است. ایران پیش از این اتهامات مشابه را تکذیب کرده است. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مورد تنش در مناسبات تهران و ریاض در هفته‌های اخیر گفت تهران خواستار گسترش روابط است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی گفت که تهران از تنش استقبال نمی‌کند، مشروط بر آن که به گفته او به حقوق مردم مسلمان احترام گذاشته شود، ملت‌های منطقه تکریم شوند و چارچوب‌های دیپلماتیک و آدابانی رعایت گردد. مناسبات دو کشور پس از اعدام یکی از روحانیون شیعه عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران رو به تیرگی گذاشته است. حسن روحانی که با اشاره به سخنان محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان درباره روابط ایران و عربستان سعودی سخن می گفت، اضافه کرد شرایط منطقه و دنیای اسلام ایجاب می کند تا ائتلافی برای توسعه در دنیای اسلام و نه برای جنگ به وجود آید. آقای نواز شریف که پس از دیداری یک روزه از عربستان سعودی روز سه‌شنبه وارد تهران شد گفت پاکستان همواره در جهت رفع تنش‌ها و اختلافات تلاش کرده است. وی پیشتر اعلام کرده بود که قصد میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی را دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اجرایی شدن برجام را داد و خاطر نشان کرد که نباید از آنچه به گفته او خدعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا نامید غافل شد. به گزارش سایت رسمی آیت الله خامنه ای، نامه رهبر جمهوری اسلامی در 5 بند تهیه شده و در آن به پرداخت هزینه‌های سنگین برای به دست آوردن این معامله و مقاومت ملت ایران اشاره شده است. آقای خامنه ای همچنین خواستار نظارت بر عملکرد طرف مقابل در مورد اجرای تعهداتش شده است. حسن روحانی روز 28 دی ماه دوشنبه و در پی اجرای شدن توافق هسته‌ای به آیت الله خامنه ای نامه نوشت و مواردی از جمله رفع تحریم‌ها را دستاوردی برای ایران نامید. علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس روز سه‌شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان به رد صلاحیتش اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در این نامه نوشت که مؤمن است و به نظام اعتقاد دارد اما برداشت متفاوتی از جمهوری اسلامی دارد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. نمایندگان جناح‌های رقیب در لیبی در نشستی در تونس روز سه‌شنبه اعلام کردند که با تشکیل یک دولت وحدت ملی توافق کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آنها در این نشست که تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شد گفتند هدفشان پایان دادن به بحرانی است که در چند سال اخیر لیبی دچار آن شده است. بر اساس این گزارش، شورای متحد ریاست جمهوری لیبی در بیانیه گفت که توافق شده است دولتی با 32 عضو تشکیل شود که در برگیرنده تمام لیبی خواهد بود. آسوشیتد پرس نوشت که با این همه مشخص نیست که دولت جدید در عمل بتواند حکومت کند. لیبی از سال 2011 میلادی و پس از سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی رهبر این کشور با بحران و جنگ مواجه بوده است. و سازمان پزشکان بدون مرز روز سه‌شنبه گفت که تلاش‌های گوناگون کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان زندگی هزاران تن را به خطر انداخته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به گفته سازمان پزشکان بدون مرز، جلوگیری از ورود پناهجویان اشتغالزایی بیشتری برای قاچاقچیان انسان ایجاد کرده است. پزشکان بدون مرز در گزارشی در این مورد گفت بستن مرزها و سخت‌تر شدن سیاست‌ها در قبال پناهجویان تنها آنها را تشویق میکند که راه‌های دیگری را برای رسیدن به اروپا بیازمایند. این سازمان از اتحادیه اروپا خواست راه‌های قانونی بیشتری را برای ورود پناهجویان ایجاد کند. در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شدند. آقای فاطمی،
ممنونم آقای کارونی عزیز. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. شرح و توضیحات بیشتر را هم میتونید روی سایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه گفته است ایران مهمترین حامی تروریسم در جهان است. همراه با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه نگاهی داریم به بیانیه تازه وزارت خارجه عربستان. در این میان عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی به عربستان رفته است. گزارشی هم در این باره. در عراق جستجوی نیروهای امنیتی برای یافتن 3 آمریکایی ربوده شده ادامه دارد. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا. و در نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش‌های خواهید شنید درباره امن نبودن 1/3 مدارس ایران، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال گذشته در مجلس، ادامه بحث‌های مخالف و موافق درباره ایران در آمریکا و برنامه هفتگی صدای شما. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. وزارت خارجه عربستان در بیانیه ایران را متهم کرده است که حامی نخست تروریسم در جهان و منطقه است. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، این بیانیه طولانی وزارت امور خارجه عربستان حاوی چه مطالبی هست؟
بله، فاطمه، این بیانیه 58 بند داره. بیانیه هست بسیار طولانی که در اون جمهوری اسلامی ایران رو به فتنه انگیزی و ایجاد تنش و بحران در منطقه متهم کرده با هدف ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی و همچنین نقض قوانین و تفاهم‌های بین‌المللی و ارزش‌های اخلاقی. این بیانیه رو که خبرگزاری دولتی عربستان سعودی واس منتشر کرده گفته که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 2 اصل استوار، یکی دیباچه‌ای که در قانون اساسی اومده و یکی سخنان آیت الله خمینی که در اونها تأکید شده بر صدور انقلاب و اینه که ارزش هست و اینه که مشکل اساسی ایران در سیاست خارجی است و گفته ایران باید انتخاب کنه که میخواد کشوری انقلابی باشه که پیگیر آشوبگری در منطقه است، چه کشوری قانونمند و قانونمدار که به سیاست حسن همجواری و همچنین قوانین بین‌المللی احترام میگذاره. این بیانیه فهرستی رو ذکر کرده از اون چه که اقدام‌های تروریستی ایران نامیده در منطقه و جهان، اقدام هایی که از حمله به سفارت آمریکا شروع میشه تا انفجار سفارت آمریکا در بیروت. همچنین مدعی شده که ایران از سال 2011 مکانی امن برای بعضی از توریست ها از جمله اسامه بن لادن فراهم کرده. دست داشته، گفته ایران در بعضی انفجارها در ریاض و منطقه دیگه هم دست داشته و این فهرست ادامه پیدا میکنه تا اخیراً به حوادث اخیر برسه. از مهمترین اونها حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران هست. گفته که قطع روابط با ایران برای اولین بار نیست که صورت میگیره. آمریکا و بریتانیا در پی حمله به سفارتخانه هاشون در تهران روابط خودشون رو قطع کردن. در نهایت گفته که عربستان سعودی از آغاز انقلاب تلاش کرده سیاستی در پیش بگیره که روابطش با ایران روابطی دوستانه باشه، اما پاسخی که ایران داده به این تلاش‌های سعودی همواره ایجاد آشوب بوده.
آقای جزایری، در همین حال عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی برای نخستین بار در مورد لغو تحریم‌های ایران موضع علنی گرفته.
درست، آقای عادل الجبیر در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته اگر ایران پول‌های آزاد شده رو برای ایجاد و کمک به فعالیت‌های تروریستی هزینه کنه، این یک تحول منفی هست و باید آمریکا و کشورهای جهانی در این باره چاره بیاندیشن. ازش پرسیدن که آیا عربستان سعودی با قدرت‌های جهان در این باره گفتگو کرده، تأکید کرده این گفتگوها علنی نخواهد بود.
آقای الجوبیر قبل از اون در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز به مقاله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پاسخ گفت که در اون نسبت به تغییر ایران ابراز امیدواری کرده. این صحبت‌های آقای الجوبیر در مقالهش چی هست آقای جزایری؟
عنوان مقاله این هست که آیا ایران تغییر خواهد کرد. اشاره کرده این مقاله به اینکه کشورهای عربی در پی این هستند که منظورش از کشور عربی خود عربستان سعودی و متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس در پی این هستند که ایران کشوری باشه همچون دیگر کشورها به فکر توسعه خودش و همچنین بهبود روابط با همسایگان. اما چیزی که به گفته آقای الجوبیر در سالهای اخیر مشاهده شده از زمان پیروزی انقلاب این هست که ایران بر تداوم انقلاب همیشه تأکید داره و با ایجاد گروه‌های متحد خودش در کشورهای مختلف از جمله سپاه قدس، حزب الله لبنان، حوثی‌ها در یمن، سیاست فرقه گرایانه رو در منطقه پی گرفته. گفته تا الان هیچ تغییری در سیاست ایران دیده نشده، حتی بعد از توافق هسته‌ای، و در نهایت ابراز امیدواری کرده که ایران به کشوری به گفته او همسایه خوب برای کشورهای عربی تبدیل بشه.
متشکرم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. و آخرین گزارش ها هم بود درباره واکنش های آقای الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و در این میان حدود دو هفته بعد از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد که باعث قطع روابط دیپلماتیک عربستان و چند کشور دیگه با ایران شد، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به جده رفت. همزمان روز سه‌شنبه نواز شریف نخست وزیر پاکستان به عنوان میانجی بعد از دیدار با مقام‌های سعودی وارد تهران شد. جواد کوروشی و گزارشی در این باره.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب راهی عربستان سعودی شد. قرار است آقای عراقچی در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی که برای رسیدگی به موضوع حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران تشکیل خواهد شد شرکت کند. عربستان از این سازمان خواسته بود تا نشستی فوق‌العاده در این زمینه برگزار کند. سازمان همکاری های اسلامی بیش از 50 عضو دارد و دبیرخانه دائمی آن در شهر جده است. حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم شده و دولت ایران قول داده است تا مهاجمان را شناسایی و با آنها برخورد کند. از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، پرسیدم آیا سفر آقای عراقچی به عربستان میتواند تنش موجود میان دو کشور را آرام کند؟
نفس سفر آقای عراقچی به عربستان سعودی امری مثبت، چون به هر حال یک کانال دیپلماتیک ایجاد میشه بین ایران و عربستان سعودی، ولی اینکه آیا بتونه کل تنش رو تخفیف بده بستگی به قدم‌های عملی داره که در اون زمینه‌هایی که ایران و عربستان سعودی در رقابت واقعی هستند، آیا ایران حاضر هست که در اون جاهایی که ایران و عربستان در هر حال با یک رقابت خونینی با هم سر و کار دارن، مثل یمن، مثل عراق، مثل سوریه و مثل لبنان، آیا اونجا قدم‌های عملی میشه برداشته بشه یا نه؟ و در این زمینه من شک دارم که قدم‌های عملی برداشته بشه، چون آقای عراقچی به هر حال تعیین کننده سیاست خارجی ایران در این کشورها نیست. در سوریه، لبنان و عراق نیروهای دیگری هستند، به خصوص سپاه پاسداران و نیروی قدس هست که سیاست خارجی ایران رو در این کشورها تعیین میکنه. ولی نفس مسافرت آقای عراقچی برای باز بودن یک کانال دیپلماتیک، همونطور که گفتم، خودش امر مثبتی است.
به دنبال اعدام شیخ نمر، روحانی منتقد شیعه در عربستان، عده‌ای در تهران و مشهد به سفارت و کنسولگری عربستان حمله کردند و در پی آن عربستان و چند کشور دیگر روابط خود با ایران را قطع کردند. این اقدام باعث افزایش تنش میان تهران و ریاض شده است. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز دوشنبه گفت در هفته های اخیر دستگیری ها هدفمندتر شده و فهرست هایی در این رابطه نیز شناسایی شدند و در همین راستا طی چند روز اخیر سه متهم اصلی و کلیدی تعرض به سفارت عربستان شناسایی و دستگیر شدند. پیش از این هم حسین ذوالفقاری معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور اعلام کرده بود که عناصر اصلی این حمله شناسایی شدند. به رغم اینکه مقام‌های ایرانی اعلام کردند که شماری از حمله کنندگان به سفارت عربستان را شناسایی و بازداشت کردند، هنوز هویت هیچ کدام از بازداشت شدگان به افکار عمومی ارائه نشده است.
گزارشی بوده از جواد کوروشی.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید. در عراق جستجوی نیروهای امنیتی برای یافتن 3 آمریکایی ادامه دارد. این 3 آمریکایی روز جمعه از آپارتمان خصوصی در یکی از محله‌های بغداد توسط افراد ناشناس مسلح ربوده شدند. این رویداد پرسش‌های چندی را در آمریکا موجب شده، به خصوص که اندکی بیش از 24 ساعت بعد از اون اتباع آمریکایی از ایران آزاد شدند. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن رو می‌شنویم.
جستجو برای یافتن 3 شهروند آمریکایی که به گزارش خبرگزاری رویترز از روز جمعه 25 دی ماه در بغداد ناپدید شده اند همچنان بی ثمر مانده است. یک عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق به خبرگزاری ها گفته است که اعضای یک گروه مسلح ناشناس در حالی که اونیفرم نظامی بر تن داشتند به آپارتمان خصوصی در محله دورا واقع در جنوب خاوری بغداد یورش بردند و 3 شهروند آمریکایی را ربودند. اسوشیتد پرس هم خبر داده که آدم ربایان قربانیان خود را به شهرک شیعه نشین صدر منتقل کردند. هنوز انگیزه این آدم ربایی روشن نشده است. رویترز میگوید شبه نظامیان شیعه که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میشوند و در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در خط مقدم قرار دارند، در محله سنی نشین دورا حضور بنامنازعی داشتند. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا ضمن تأکید بر آگاهی از این امر گفته است که برای یافتن روبوده شدگان ماموران آمریکایی با مقام‌های عراقی از نزدیک همکاری می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ارائه هر گونه اطلاعات دیگر خودداری ورزید و دلیل آن را مسائل شخصی عنوان کرد. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که 3 شهروند آمریکایی از کارمندان یک شرکت کوچک خدمات فناوری‌های ارتباطات وابسته به کمپانی آمریکایی جنرال داینامیکس هستند. این کمپانی بزرگ آمریکایی که با ارتش عراق قرارداد همکاری‌های فنی دارد، نمایندگان رسانه‌ها را به وزارت خارجه آمریکا ارجاع می‌دهد. نام 2 تن از روبوده شدگان که تابعیت دوگانه عراقی دارند وائل المهدوی و عمر محمد اعلام شده، ولی هویت شخص سوم هنوز روشن نیست. رویترز در گزارش خود میگوید که در سالهای اخیر بغداد شاهد گسترش گروه‌های تبهکار مسلح بوده که قراردادهای ترور، روبودن اشخاص و اخاذی از مردم را آشکارا اعمال می‌کنند. دولت عراق برای لگام زدن به شبه نظامیان شیعه که اکثرشان در سالهای حضور نیروهای آمریکایی در عراق با سربازان این کشور در کشمکش بودند، همواره دچار دشواری‌هایی بوده و در موارد گوناگونی این شبه نظامیان را به کشتن افراد و ربودن آمریکاییان و دیگر شهروندان خارجی متهم کرده است. حدود 1 ماه پیش 26 شهروند قطری در صحرای جنوبی عراق توسط شبه نظامیان ناشناخته‌ای روبرو شدند که تاکنون خبری از آنها به دست نیامده است. در شهریور ماه گذشته هم 18 شهروند ترک در بغداد به وسیله افراد مسلح شیعه بازداشت شده بودند. اسوشیتد پرس از قول یک کارشناس ارزیابی خطرات میگوید که پختگی ربایندگان و سهولتی که در ربودن شهروندان خارجی به کار میبرند نشان میدهد که آنها از نوعی مسئولیت و کیفرناپذیری برخوردارند و تنها گروههایی که با چنین توانایی‌هایی در عراق عمل میکنند شبه نظامیان شیعه هستند. خبر روبوده شدن 3 شهروند آمریکایی در بغداد هنگامی منتشر شد که چندین ساعت بعد رسانه‌ها از آزادی آمریکاییان زندانی در ایران خبر دادند. در آمریکا نگرانی از این رویداد بازتابی فوری داشته و خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که نسبت به توانایی دولت بغداد در کنترل شبه نظامیان شیعه ابراز تردید می شود. در این میان سازمان ملل از گسترش کشت و کشتار و نابسامانی در عراق گزارشی منتشر کرده و گفته است که تعداد قربانیان در این کشور سرسام‌آور است.
ربوده شدن 3 آمریکایی در بغداد، گزارش نادر صدیقی را شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 20 دقیقه و 10 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. دقایق و ساعت‌هایی که در روز شنبه بسیاری منتظر به اجرا در آمدن توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 بودند، خبر دیگری سرخط رسانه‌های دنیا شد. توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان. توافقی که حالا بعد از اظهارات مقام‌های دو طرف مشخص شده است که در پی حدود 1.5 سال گفتگوهای محرمانه به دست آمد که بیشتر آنها در سوئیس انجام می‌شد. با گذشت چند روز جزئیات بیشتری درباره توافق برای تبادل زندانیان منتشر شده است. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
گفتگو برای تبادل زندانیان را برت مک‌کرک از سوی آمریکا و به گزارش نیویورک تایمز گروهی از افراد نزدیک به حلقه اطلاعاتی امنیتی ایران از نوامبر سال 2014 آغاز کردند. دیدارهایی که تقریباً هر یک ماه یک بار در ژنو برگزار می‌شده و به گفته مقام‌های آمریکایی تا تیر ماه که توافق هسته‌ای به دست آمد بیشتر به دعوا گذشته تا توافق بر سر یک موضوع. اما با به نتیجه رسیدن این روند گفتگوها، دولت آمریکا تعداد افراد آزاد شده را اینگونه اعلام کرد که 7 تن از کسانی که به دلایل مرتبط با نقض تحریم‌ها در ایالات مختلف در سراسر آمریکا در زندان بودند آزاد شده و 14 تن نیز از فهرست پیگرد پلیس بین‌الملل اینترپل خارج شدند. اما مقام‌های ایرانی در تهران تعداد افرادی که تحت تأثیر این توافق قرار گرفتند را به گونه دیگر اعلام کرده است. محمد جواد ظریف که دوشنبه شب در شبکه 1 در گفتگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، درباره نتیجه توافق در زمینه تبادل زندانیان گفت:
تونستیم به حمدالله توافق بکنیم 7 زندانی ایرانی که بعضیشون 10 سال محکومیت داشتن و یکی از اونها 10 میلیون دلار جریمه شده بود، اینها رو کاملا رها بکنیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در توضیح گروه 14 نفره نیز این گونه گفت:
14 هموطن عزیز ما هستند که بعضی هاشون 1-2 سال حتی در آسیای جنوب شرقی زندان بودن به خاطر درخواست استردادی که آمریکا از طریق اینترپل روی اینها داره و اونها الان همه به حمدالله ما تونسته بودیم مخصوصا در زمان دولت تدبیر امید ما همه اینها را از زندان خارج کردیم. 3 زندانی در مالزی داشتیم، در عراق زندانی داشتیم، ریاست محترم مدیرعامل محترم شرکت ماهان چند روز در دبی مشکل داشتن، همه اینها که اینجا بودن و برگشته بودن ایران کماکان ممنوعیت و محدودیت داشتن، یعنی اگر از ایران خارج می شدن پلیس بین‌الملل می تونست اینا رو بگیره، انترپول می تونست اینا رو بگیره، اینها رو هم ما از لیست خارج کردیم.
اما گروه سومی که در این روزها صحبتی از آنها نشده بود و از این توافق اخیر ایران و آمریکا بهره‌مند شدند 7 نفری هستند که محمد جواد ظریف در توضیح آنها این گونه گفت:
در کنار آنها 7 نفر در آمریکا بودند، ایرانی آمریکایی که دوران زندانشون رو سپری کرده بودند اما هنوز محدودیت‌هایی داشتن، مثلا حبس تعلیقی که ما داریم از اون نوع محدودیت داشتن.
مقام‌های آمریکایی درباره این گروه سوم هنوز اظهار نظر نکردند. ایرانیان 2 تابعیتی که در پی این توافق آزاد شدند هم اکثرا مقیم آمریکا هستند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته است که آنها خود باید تصمیم به انتخاب محل زندگی بگیرند و حال بسیاری از آنها فعلا در آمریکا باقی ماندند. اما توافق برای تبادل زندانی در ایران نیز به آزادی 5 تن منجر شد. یک تبعه آمریکایی به نام متیو ترفتیک جوانی بود که بنابر گزارش‌ها پس از 3 سال تلاش برای اخذ ویزا پس از توافق اتمی اخیراً برای یادگیری زبان فارسی به ایران رفته بود. مادر و پدرخوانده متیو هر دو از دبیران روزنامه کریستین ساینس مانیتور در آمریکا هستند. این تبعه آمریکا در پی آزادی به صورت جداگانه به کشورش بازگشت. 4 نفر دیگر همه تابعیت دوگانه داشتند. 3 تن از آنها از جمله ساکنان مطرح زندان اوین در سالهای اخیر بودند. سعید عابدینی و امیر حکمتی حدود 4 سال در ایران زندانی بودند و در هر سخنرانی مرتبط با ایران مقام‌های آمریکایی نام آنها را بر زبان می‌آوردند. حدود 500 روز پیش نام جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست هم به این فهرست اضافه شد. حال هر سه آنها با یک هواپیمای اختصاصی سوئیس از ایران خارج شدند و در آلمان به سر می‌برند. خانواده‌هایشان که در آلمان همراه آنها هستند، عکس‌هایی از آنها منتشر کردند که این زندانیان پیشین را اگرچه تکیده از دوران زندان، اما لبخند زنان نشان می‌دهد. فرد چهارمی که در ایران آزاد شد، بنابر اعلام مقامات، یک تاجر به نام نصرت الله خسروی رودسری است. شخصی که درباره بازداشتش در ایران خبری منتشر نشده بود و پس از آزادیش عکسی از او دیده نشد و در جستجوی اینترنتی هیچ نشانی از او پیدا نمی‌شود. آنطور که برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، آقای خسروی رودسری علی‌رغم پیشنهاد مقام‌های سوئیس تصمیم به ماندن در ایران گرفت. یک مقام ارشد دولت آمریکا در این باره به شبکه خبری ABC گفته است درباره رودسری ملاحظات شخصی اجازه توضیح بیشتر درباره او را نمی‌دهد. آمریکا در حالی موفق به آزاد کردن 5 شهروندش در ایران شد که همچنان سیامک نمازی فعال اقتصادی و شهروند ایرانی آمریکایی پس از حدود 3 ماه همچنان در ایران در بازداشت به سر می‌برد و سرنوشت رابرت لوینسون مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا که در پی سفر به جزیره کیش در سال 2007 میلادی ناپدید شد اطلاعی در دست نیست.
توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان گزارشی بود از هانا کاویانی و حالا در ادامه مجله نیمه شب میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حل اختلاف ایران و عربستان بر سر مسئله بازی نکردن تیم‌های فوتبال عربستان در خاک ایران روز دوشنبه آینده در قطر تشکیل جلسه خواهد داد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ریاضیات چاپ ریاض، کمیته برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده در دوحه تشکیل جلسه خواهد داد و موضع‌گیری نهایی خود را درباره اختلاف بین فدراسیون‌های فوتبال دو کشور اعلام خواهد کرد. به دنبال تنش سیاسی میان تهران و ریاض، عربستان پیشنهاد کرده است بازی‌هایی که قرار است تیم‌های این کشور در ایران برگزار کنند در یک کشور سوم برگزار شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز واکنشی در این زمینه نشان نداده و ایران با این پیشنهاد مخالفت کرده است. عربستان عدم امنیت در ایران را به عنوان دلیل ذکر کرده است. تیم فوتبال امید عربستان از مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو که در قطر جریان دارد حذف شد و ژاپن رسماً حریف ایران شد در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات. به گزارش بخش ویدئویی AFC از مسابقات تیم‌های زیر 23 سال آسیا در دوحه، ژاپن در آخرین بازی مرحله گروهی این رقابت‌ها عربستان را 2-1 شکست داد و با 9 امتیاز در صدر گروه B قرار گرفت. And that's the end of the game. Japan win. Final score: Japan 2, Saudi Arabia 1. این شکست عربستان و سوی دیگر نتیجه مساوی بازی کره شمالی با تایلند هر سه کشور را 2 امتیازی کرد که تفاضل گل عربستان با کره شمالی نیز برابر بود. ولی چون تعداد کارت‌های زرد کره شمالی کمتر بود، کره شمالی برای مرحله یک چهارم نهایی انتخاب شد و عربستان از گردونه رقابت‌ها خارج گشت. به این ترتیب ایران روز جمعه در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات با ژاپن بازی خواهد کرد و قطر با کره شمالی. کره جنوبی و عراق نیز که برای یک چهارم نهایی انتخاب شده‌اند، منتظر بازی‌های امروز استرالیا با اردن و یمن و امارات متحده عربی اند تا حریفانشان مشخص شوند. تیم ملی هندبال ایران در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در بحرین به دومین پیروزی دست یافت در بازی با چین. پیروزی ایران در برابر چین با نتیجه 36-18 به ثبت رسید. ایران که قبلا از عربستان شکست خورده و لبنان را برده، اینک منتظر پیکار با تیم‌های هندبال بحرین و سوریه است تا از مرحله گروهی به دور بعد راه یابد. 11 تیم در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که انتخابی جام جهانی نیز به حساب می‌آید شرکت دارند. و در مسابقات تنیس گرند سلم استرالیا در ملبورن نخستین شگفتی رقم خورد و رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره 5 جهان از هموطنش فرناندو برداسکو که در ردبندی جهانی 45 است شکست خورد. دیدار دو تنیس باز که در دور اول رقابت‌ها برگزار می‌شد 4 ساعت و 40 دقیقه طول کشید و با نتیجه 3-2 به سود برداسکو پایان یافت. نادال حذف شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در این بخش گزارش های خواهید شنید در باره امن نبودن 1/3 مدارس ایران، قرائت گزارش تفریغ بودجه در مجلس شورای اسلامی، ادامه بحث های مخالف و موافق درباره ایران در آمریکا و برنامه هفتگی صدای شما. اما قبل از همه اینها بهروز کارونی مروری دیگر بار دارد بر مهمترین خبرها.
با سلام دوباره. عربستان سعودی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ایران را به آنچه فتنه انگیزی در منطقه نامید متهم کرد و گفت هدف تهران ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، در این بیانیه وزارت خارجه این کشور آمده است که از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 تا کنون ایران به گفته این بیانیه تمام قوانین و توافقنامه‌های بین‌المللی و ارزش‌های اخلاقی را نادیده گرفته است. وزارت خارجه عربستان سعودی با اشاره به سیاست صدور انقلاب تهران، ایران را از جمله به ایجاد پایگاهی امن برای تروریست‌ها در خاک خود، ایجاد هسته‌های تروریستی در شماری از کشورهای عربی، دست داشتن در انفجارهای تروریستی، ترور مخالفان در خارج و حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک متهم کرد. ایران پیشتر اتهامات مشابه مخالفان و برخی از دیگر از کشورها در این موارد را تکذیب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مورد تنش در مناسبات تهران و ریاض در هفته‌های اخیر گفت تهران خواستار گسترش روابط است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی گفت که تهران از تنش استقبال نمی کند، مشروط بر آن که به گفته او به حقوق مردم مسلمان احترام گذاشته شود، ملت‌های منطقه تکریم شوند و چارچوب‌های دیپلماتیک و آداب آن نیز رعایت شود. مناسبات دو کشور پس از اعدام یکی از روحانیون شیعه عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران رو به تیرگی گذاشته است. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان که روز سه‌شنبه پس از دیدار یک روزه از عربستان سعودی وارد تهران شد گفت اسلام آباد همواره در جهت رفع تنش‌ها و اختلافات تلاش کرده است. وی پیشتر اعلام کرده بود که قصد میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی را دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ نامه حسن روحانی درباره اجرایی شدن برجام را داد و در آن خاطر نشان کرد که نباید از آنچه به گفته او خدعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا نامید غافل شد. به گزارش سایت رسمی آیت الله خامنه ای، نامه رهبر جمهوری اسلامی در 5 بند تهیه شده و در آن به پرداخت هزینه‌های سنگین برای به دست آوردن این معامله و مقاومت ملت ایران اشاره شده است. آقای خامنه ای همچنین خواستار نظارت بر عملکرد طرف مقابل در مورد اجرای تعهداتش شد. حسن روحانی روز دوشنبه و در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای به آیت الله خامنه‌ای نامه نوشت و مواردی از جمله رفع تحریم‌ها را دستاوردی برای ایران نامید. و علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس روز سه‌شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان به رد صلاحیتش اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در این نامه نوشت که مؤمن است و به نظام اعتقاد دارد اما برداشت متفاوتی از جمهوری اسلامی دارد. نامه این نماینده مجلس در آخرین روز مهلت طرح شکایات به شورای نگهبان نوشته شده است. شورای نگهبان اکنون برای بررسی اعتراضها و اعلام نظر دوباره حدود 20 روز فرصت خواهد داشت. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همزمان روز 7 اسفند سال جاری برگزار می شود. آقای فاطمی؟
متشکرم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. می رسیم به گزارش های این بخش. در آمریکا بحث‌های موافق و مخالف در مورد تحولات اخیر در روابط با ایران ادامه دارد. شبکه CNN در گزارش مشروحی که در وبسایتش منتشر کرده گفته است که میراث اوباما و جان کری به میزان توازن و تعادل در قبال ایران وابسته است. انتقادها هم موضوعهای گوناگونی رو در بر میگیره، از بیخبری از سرنوشت مأمور پیشین FBI که سالهاست در ایران ناپدید شده تا سیاستهای کلان دولت اوباما در قبال ایران و به طور کلی در قبال منطقه خاورمیانه. در این زمینه گزارشی بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
شبکه خبری CNN اظهار نظر کرده که در پی تحولات اخیر با ایران، میراث سیاسی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه اش جان کری به میزان توازن و تعادل در قبال ایران وابسته است. CNN میگوید آنها اکنون گروگان تاریخند و سالها طول خواهد کشید تا روشن شود که آیا دستاورد دیپلماتیک این دو یک پیروزی برای تمام اعصار بوده یا اینکه از ایرانیان فریب خوردند. نیویورک تایمز هم میگوید که به طور مصنوعی ممکن است این گونه به نظر برسد که دولت ایران دچار تغییر شده، ولی تردیدی نیست که بخشی از جامعه ایران خواهان گشایش در روابط و آزادی بیشتر در داخل کشورشان هستند. با این حال رفتار حاکمان در ایران از سال 1979 میلادی و به عبارتی سال 57 خورشیدی تا کنون یک دست و محکم بوده است. وال استریت جورنال نیز در مقاله‌ای به دخالت‌های دولت ایران در سوریه پرداخته و از رساله گزارشگر پیشین نیویورک تایمز که اکنون در دانشگاه براون تدریس می‌کند نقل قول کرده که دیدگاه آمریکاییان در مورد جمهوری اسلامی نه به عنوان دولتی که گاهی با آن اختلاف منافع وجود دارد، بلکه نگاه به حکومتی است که سرچشمه دشواری‌هاست. این گونه نگرش از مرز ایدئولوژی‌های حزبی هم فراتر رفته و به ویژه در مبارزات انتخاباتی آشکارتر به گوش می‌رسد. از جمله جب بوش، فرماندار پیشین ایالت فلوریدا و نامزد کسب مقام ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه MSNBC چنین گفت:
Well, I think the overall relationship with Iran is flawed in terms of how we're going about it. They're our enemy.
آقای بوش گفت که کل روابط با ایران معیوب و دچار کاستی است، چرا که آنها تاکید کرده اند که دشمن آمریکا هستند و بر این باورند که ما شیطان بزرگی. جب بوش گفت که اگر از آغاز رئیس جمهوری آمریکا به مواضع گفتگوهایش با ایران وفادار مانده بود، ما توافق بسیار مهمی کسب می‌کردیم، ولی او یک جانبه عقب نشینی کرد و تمرکز خود را تنها به برنامه هسته‌ای گذاشت به جای آن که به علاقه جمهوری اسلامی در منطقه تکیه شود. جب بوش دولت ایران را متهم کرد که همچنان بزرگترین پشتیبان تروریسم است.
In return for people who violated the law, by the way, this is not the same thing.
فرماندار پیشین فلوریدا با ابراز خوشحالی از آزاد شدن شهروندان آمریکایی که او از آنها با عنوان گروگان یاد کرد، افسود که آزادی این گروگان‌ها در قبال آزادی چندین تبهکار و خلافکار حاصل شد. آقای بوش تاکید کرد که خبر آزادی شهروندان آمریکایی بسیار خبر خوبی است، ولی خبر بد آن است که موضع ضعف دولت آمریکا موجب شده که متحدان ایالات متحده دیگر به آن اطمینان ندارند. او گفت آمریکا هنگامی که دارای ثبات رأی و عمل بوده، صلح نیز برقرار بوده است. در واشنگتن بحث بر سر این است که جدل‌های محافل سیاسی، چه دولت مردان کنونی، چه مدعیان مقام ریاست جمهوری و چه محافل مطبوعاتی در سال جاری بی‌وقفه ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود از نادر صدیقی درباره بحث‌های موافق و مخالف در آمریکا درباره تحولات اخیر در روابط آمریکا با ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با برشمردن شرایط بهره‌برداری خوب از نتایج تحصیلی گفت معلم خوب، بودجه کافی و فضای آموزشی مناسب لازم هست برای این کار. او در این حال گفت که یک سوم مدارس ایران امن و استاندارد نیست و به گفته او اگر خدای ناکرده در هنگام روز زلزله بیاید و دانش آموزان سر کلاس باشند و سقف این مدارس بریزد، فاجعه جبران ناپذیری رخ می دهد. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه های سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه را جویا شده است.
در 15 سال گذشته بارها شاهد آتش سوزی و حوادث دردناکی در مدارس بودیم که کشته شدن یا مجروح شدن شماری از دانش آموزا را در پی داشت و هر بار قول داده شده بود که به این مسائل رسیدگی بشه و ایمنی مدارس در یک زمان کوتاه تأمین بشه. اولین بار در سال 1384 قرار شده بود که 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اختصاص داده بشه به ایمنی سازی مدارس ایران و در اون موقع صحبت از نایمن بودن 40% کلاس ها بود و قرار بود 4 ساله از طریق این بودجه مدارس ایران ایمنی سازی بشه. الان از اون قول 10 سال میگذره و ما امروز وزیر صحبت از 1/3 این مدارس میکنه و هنوز دولت هیچ بودجه خاصی برای ایمنی سازی مدارس در نظر نگرفته و هیچ تاریخ معینی هم بر اساس یک بودجه در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیره و صحبت از کمک افراد خیرخواهی میشه که ممکنه کمک بکنن برای اینکه مدارس ایمنی سازی بشن.
آقای پیوندی، وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام این مسئله که 1/3 مدارس ایمن نیستن گفته که تمام مدارس کشور تا پایان برنامه 6 توسعه استاندارد خواهند شد. شما این رو تا چه حد محتمل میدونید؟
معلوم نشه چه بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده و از چه راههایی این کار ممکنه انجام بشه. هیچ داوری درباره این نخواهند کرد. ما سالهاست که چنین وعده‌هایی رو میشنویم ولی متاسفانه خیلی از این وعده‌ها هیچ وقت جامعه عمل به خودشون نمی پوشونن. با عوض شدن دولت و وزیر یک بار دیگر حرف ها و وعده ها از نو شروع میشن. مشکل مدارس ایران اینه که ما در گام اول تأمین یک آموزش حداقل برای بچه هامون موندیم، یعنی در جایی که بچه های ما باید به مدارسی برن که درشون آتش سوزی اتفاق نیفته، جانشون در خطر نباشه و از خطرات بسیار ابتدایی هنوز مسئول نیستن و ما در این حد آموزش ما هنوز بعد از این همه بحث و بعد از این همه اتفاقات ناگواری که افتاده متاسفانه هنوز به حرف زدن و به کار بردن افعالی که به آینده مربوطن اکتفا میکنه. اون چیزی که در ایران به نظر من پرسش برانگیز و جای در واقع تأسف فراوان داره برای اینکه آموزش به عنوان یک سرمایه گذاری ملی در کشوری با این همه سابقه امروز کماکان در خم کوچه اول در واقع باز مونده و متاسفانه دورنمای روشنی هم برای اینکه بدونیم انتهای این روند کجاست و چه موقعی ما میتونیم از ایمنی سازی همه مدارس ایران صحبت بکنیم در بین نیست.
آقای پیوندی، غیر از ناامنی که خود ساختمان، خود محیطی که شاگردان در اون هستن، در کلاس ها، در مدارس وجود داره، شما تصور میکنید که تا چه حد ناهنجاری های دیگری که در مدارس ایران احتمالاً وجود داره میتونه روی دانش آموزان تاثیرگذار باشه؟ مثلا اعتیاد، بدرفتاری هایی که مسئولان یک مدرسه ممکنه با اونها انجام بدن، حتی عدم داشتن امنیت برای رسیدن به مدرسه.
مسئله ایمنی دانش آموزان در ابعاد مختلف بخشی از وظایف و بخشی از حقوقی است که دانش آموزا باید ازش برخوردار باشن. یعنی دانش آموزان همه کشورهای دنیا و وقتی به مدرسه میرن باید بتونن در مسیری که به مدرسه میرن از ایمنی لازم برخوردار باشن، در خود مدرسه نه فقط از ساختمان ایمن برخوردار باشن بلکه از فضای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشن و از آسیب‌های مهم اجتماعی که اونها رو تهدید می‌کنه در اشکال مختلف بتونن مسئول بمونن. آموزش و شیران به نظر من به همه این ابعاد به اندازه کافی توجه نداره و یا اگر توجه داره فقط در مناطق توسعه یافته تر بهشون میپردازه و در مناطق توسعه نیافته تر با اشکال مختلف این آسیب ها، نارسایی ها و نایمنی ها مواجه هستیم. در کنار نایمنی که مربوط به ساختمون میشه، گزارش های مختلفی که در سالهای گذشته منتشر شده در ایران نشون میده که آسیب های مهمی مثل اعتیاد، تنبیه بدنی دانش آموزان و رابطه جنسی بین معلمان و دانش آموزان یا اشکال دیگه آسیب‌های اجتماعی در مدرسه هر روز ابعاد گسترده‌تری به خودشون می‌گیرن و گزارش‌های بسیار نگران کننده‌ای در رسانه‌های ایران منتشر میشه بدون اینکه آموزش ایران پاسخ قانع کننده‌ای به افکار عمومی و به جامعه بده در مورد راه‌های پیشگیری و جلوگیری از حضور و گسترش چنین آسیب‌هایی. اینا همش مسائلی هستن که نشون میدن که نظام آموزش ایران به گونه‌ای که شایسته است، به گونه‌ای که امروز جامعه مثل ایران میتونه از نظام آموزشی انتظار داشته باشه، متاسفانه به مسائل مختلفی که نظام آموزشی ایران، مدارس ایران، فضاهای آموزشی ایران باهاش مواجه هستن نمیپردازه و این میتونه در آینده فاجعه ها و حوادث دردناک گاه جبران ناپذیر رو بر جامعه ایران در پی داشته باشه.
نظرات سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در فرانسه رو میشنیدید درباره سخن علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ایران که گفته است یک سوم مدارس ایران امن نیستند. و ما میرسیم به گزارشی دیگر. امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کل کشور روز دوشنبه با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1393 در صحنه علنی مجلس ارقام مندرج در این گزارش رو شایسته مبنای تصمیم گیری های کلان اقتصادی ندونست. جزئیات بیشتر رو از جواد کوروشی بشنوید.
روز دوشنبه رئیس دیوان محاسبات کل کشور گزارش تفریغ بودجه سال گذشته را در صحن مجلس قرائت کرد. رئیس دیوان محاسبات کشور در آغاز گزارش خود گفت از آنجا که گزارش تفریغ بودجه بسیاری از اطلاعات لازم را در بر نمی‌گیرد نمی‌تواند مبنایی برای تصمیمات کلان اقتصادی شود.
اگرچه گزارش تفریغ بودجه کل کشور با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین مقرر